فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
چهارشنبه ششم نوامبر 2002 میلادی، 15 آبان ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام، در برنامه 3 ساعته امروز در آغاز من علیرضا طاهری و سپس اردوان نیکنام میزبان شما هستیم با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو. از جمله کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس ایران تصویب. جمهوری اسلامی ایران با عراق مقابله نامه بازرگانی امضا کرد. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در همین زمین. محمد محسن سازگارا روزنامه نگار میگوید یک گروه پنهان زمینه ساز توقیف روزنامه ها در ایران است. با وکیل مدافع عبدالله نوری وزیر پیشین کشور در ایران به گفتگو می‌پردازیم. نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از قطع مجدد آب هیرمند برای ما می‌گوید. همراه گزارش‌های دیگری از ایران، گفتار اقتصادی روز، گزارش‌های بین‌المللی و گشت و گذاری در کهکشان ورزش، اینترنت، دانش، آموزش، همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هست. بخش فارسی.
با سلام، من بهمن باستانی، اخبار را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. در این برنامه به روال هر برنامه 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها را از این رادیو خواهید شنید. نخست خبری از آمریکا. نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اعلام شد. با این انتخابات که روز سه‌شنبه انجام شد، جمهوری خواهان آمریکا با حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توانستند اکثریت مجلس سنا را نیز از آن خود کنند و به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری خواهان این کشور قرار گرفت. این یکی از معدود دفعاتی است در تاریخ آمریکا که حزب رئیس جمهوری این کشور میتواند اکثریت مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره‌ای از آن خود کند. اکثریت 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از حزب رئیس جمهوری میدان عمل رئیس جمهوری را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به مسئولان دولت یوگسلاوی هشدار داد که از انتقال پنهانی اسلحه به عراق خودداری کنند. وزیر خارجه بریتانیا که در جریان سفر یک روزه خود به بالکان با مسئولان دولت یوگسلاوی در بلگراد سخن می گفت، از یوگسلاوی خواست تا در جهت تقویت همکاری با سازمان ملل متحد اقدام کند. در پی انتشار گزارشی مبنی بر امضای قرارداد فروش تسلیحات به عراق توسط یک شرکت دولتی یوگسلاوی، مسئولان آن کشور اعلام کردند که در جهت توقف بلافاصله انجام این قرارداد و تنبیه مدیران مسئول شرکت مذکور اقدام کردند. روسیه اعلام کرد تا نابودی رهبران شورشی چچن، نیروهای ارتش خود را از چچنستان خارج نمی کند. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه در این باره اظهار داشت حتی اگر نیروهای ارتش در شمال قفقاز بیش از حد لازم به شمار آیند، باز هم از شمار نیروهای ارتش در این منطقه کاسته نخواهد شد. شمار نیروهای ارتش روسیه در چچنستان 70,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود. در ایران کلیات یکی از دو لایحه مهم رئیس جمهوری اسلامی به مجلس امروز تصویب شد. با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. مهمترین تغییری که این لایحه در قانون انتخابات پیشنهاد کرده، حذف عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس است. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری دو لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی امروز حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام به نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفته است. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز پس از 5 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتن در دادگاه آزاد شد. تفهیم اتهام علیه احمد بورقانی هنوز صورت نگرفته است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی احتمال بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را بعید ندانست. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت می کند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی همزمان با 13 آبان در منزل خود بازداشت شد. و تقاضای استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار 22 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
روز چهارشنبه امروز مجلس اکثراً اصلاحگرای ایران در تهران کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. بنابراین لایحه از قدرت شورای نگهبان در حذف نامزدهای نمایندگی مجلس تا اندازه چشمگیری کاسته خواهد شد. اما اگر این لایحه سرانجام به تصویب نهایی مجلس برسد، باز نیازمند مهر تأیید شورای نگهبان است تا جنبه قانونی پیدا کند. در این حال غلام حسین الهام سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش خبر از رد این لایحه در شورای نگهبان داده است. سیاوش اردلان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برای هیچ کس دور از انتظار نبود که اکثریت اصلاح طلب مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات را تایید کند. نمایندگان جناح راست و دیگر مخالفان این لایحه از توضیحات اصلاح طلبان قانع نشدند. مثلا از توضیح الهه کولایی نماینده تهران که امروز اعلام کرد منظور ما از نظارت عدم دخالت است. طرفداران لایحه دولت میگویند نوع نظارتی که شورای نگهبان برای خود قائل شده است، نظارت استصوابی، به این شورا امکان میدهد مخالفان خود را از صحنه انتخابات حذف کند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور هم که در ارائه لایحه دولت به مجلس فعال بود، خود در صحن علنی حضور یافت تا به دفاع از لایحه بپردازد. آقای لاری گفت در قانون اساسی نظارت خیلی راحت و بدون قید و بند بیان شده و استطلاع و استصواب برای آن مطرح نیست. اشاره آقای لاری به استصوابی شدن نظارت شورای نگهبان است که 12 سال پیش روی داد. رویدادی که به گفته جناح چپ و اصلاح طلب جمهوری اسلامی با روح قانون اساسی هیچگاه سازگار نبود. اما تصویب کلیات لایحه در جلسه امروز مجلس برای جناح 2 خرداد تازه اول راه است. باید لایحه به کمیسیون مجلس بازگردد تا راجع به جزئیات آن بحث شود. مجلس پس از تصویب جزئیات لایحه که آن هم قطعی به نظر می‌رسد، لایحه را به شورای نگهبان خواهد فرستاد. مقامات شورای نگهبان تاکنون نگفتند با تایید لایحه‌ای که از قدرت آنان خواهد کاست موافقت خواهند کرد یا نه. اما فردی به نام غلام حسین الهام که رئیس مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان است، چندین بار با لایحه دولت ابراز مخالفت کرد و حتی روز گذشته پیش بینی کرد لایحه توسط شورای نگهبان رد شود. با این حال مقامات دولت بدون آن که بخواهند ضدیت اعضای شورای نگهبان را برانگیزند، مرتباً تأکید می‌کنند دلیلی وجود ندارد لایحه دولت رد شود. اما همین مقامات دولتی یا برای آنکه نمیخواهند یا برای آنکه نمیدانند فاش نکردند که در صورت رد لوایح محمد خاتمی رئیس جمهور چه کار خواهد کرد. مسئله‌ای که به این لایحه و لایحه دیگر دولت حساسیت فوق‌العاده‌ای بخشیده است. اما دست کم تا چند هفته آینده محمد خاتمی نیازی ندارد تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند یا اگر هم اتخاذ شده از آن سخنی براند. چه در صورت رد چه در صورت تایید لایحه اصلاح قانون انتخابات دیگر ماهیت جمهوری اسلامی و مانند گذشته نخواهد بود.
کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس ایران تصویب شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. شامگاه گذشته در سازمان ملل متحد رسما تایید شد که جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق نفت عراق با آمریکا همکاری داشته است. یکی از مسئولان بلندپایه نیروی دریایی آمریکا شامگاه گذشته به هیئتی ویژه در سازمان ملل متحد گفت: با همکاری ایران و آمریکا و نیز یکی از متحدان واشنگتن شمار بازرسی از کشتی‌های عراقی در سال جاری دو برابر افزایش نشان می‌دهد. اطلاعات بیشتر از فریبا مودت، گزارشگر رادیو آزادی.
از سال 1997 یعنی از 5 سال پیش تا کنون صادرات نفتی عراق تحت نظارت سازمان ملل متحد و بر مبنای به اصطلاح نفت در مقابل غذا مترتب شده است. اما در این میان قاچاقچیان نفت، نفت خام تولیدی عراق را از طرق مختلف من جمله از راه زمینی و از طریق مرزهای ترکیه و اردن یا خط لوله نفتی میان عراق و سوریه به بازارهای بین المللی می رساندند. اما علارغم آنکه در طول 11 سال گذشته نیروهای متحدین در صدد یافتن و بازداشت کشتی‌های حامل نفت عراق در آب‌های خلیج فارس بودند، اکنون کشتی‌های نیروهای دریایی آمریکا، استرالیا، بریتانیا و لهستان حیطه عملیات خود را تا 16 کیلومتری سواحل عراق بست داده و به گفته تیموتی کیتینگ، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده، میزان نفت قاچاق عراق که از آب‌های خلیج فارس می‌گذرد نسبت به سال گذشته بسیار تقلیل یافته است. هرچند که وی در گزارشش خطاب به کمیته شورای امنیت مسئول نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق به مقدار دقیق این کاهش اشاره‌ای نکرد. در ماه نوامبر گذشته یعنی حدود یک سال پیش بود که نیروی دریایی ایالات متحده در گزارشی به کمیته مذکور برآورد کرد که عراق در طول یک سال حدود 11 میلیون و 600 هزار بشکه نفت و فراورده های نفتی را از طریق دریا به بازارهای بین المللی رسانده است که میزان آن نسبت به سال قبل از آن که عراق در طول آن موفق به قاچاق 20 میلیون بشکه شده بود کاهش یافته بوده است. بنا به گفته سفیر نروژ در سازمان ملل، روز گذشته آقای کیتینگ خطاب به کمیته سازمان گفته است که در سال جاری نیروهای متحدین در منطقه تعداد 2300 کشتی را مورد بازرسی و تجسس قرار دادند که مقدار آن دو برابر تعداد کشتی‌های بازبینی شده در سال گذشته است. اما کیتینگ همچنین خاطر نشان ساخته است که موفقیت مأموریت مذکور مدیون عواملی چند است که به گفته وی یکی از این عوامل تغییر سیاست ایران است که به گونه‌ای بی‌سابقه توانایی قاچاقچیان برای استفاده از حریم دریایی ایران را محدود می کند. در گذشته ایران دست عراق را برای عبور محصولات نفتیش از آبهای ایران باز گذاشته بود. اما از 18 ماه پیش تا کنون سیاست ایران در قبال این مسئله تغییر کرده است و بنا به گفته تحلیلگران نفتی این امر نه به خاطر عملیات کشتی‌های متحدین در آبهای خلیج فارس بلکه به دلیل اختلاف نظرات میان ایران و عراق صورت پذیرفته است.
گزارشی بود از فریبا مودت از رادیو آزادی. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و همکاری برای جلوگیری از قاچاق نفت عراق. از سوی دیگر برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران و عراق با یکدیگر مقابله نامه بازرگانی مبادله کردند. این مقابله نامه در بغداد به امضای محمد شریعت مداری و مهدی صالح وزیران بازرگانی ایران و عراق رسید. مقابله نامه یاد شده در حالی امضا شد که خاطره 8 سال جنگ میان عراق و جمهوری اسلامی هنوز زنده است و تهران و بغداد بر سر انبوهی از مسائل با یکدیگر اختلاف دارند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران که در عراق به سر می‌برد، علاوه بر دیدار با همتای عراقی خود محمد مهدی ساله با ناجی صبری وزیر خارجه عراق و چند تن دیگر از مسئولان بلندپایه این کشور دیدار کرد. محمد شریعت مداری را در دیدار از بغداد یک هیئت از مسئولان وزارت بازرگانی ایران و نیز گروهی از بازرگانان ایرانی همراهی می کنند. دیدار وزیر بازرگانی ایران از عراق در ارتباط با شرکت ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد صورت می گیرد. در این نمایشگاه بیش از 50 شرکت ایرانی کالاها و خدمات خود را به معرض فروش گذاشتند. وزیران بازرگانی ایران و عراق یک توافقنامه اقتصادی تازه میان دو کشور به امضا رساندند. در بغداد گفته شد بر اساس این توافقنامه جدید حجم مبادلات بازرگانی میان تهران و بغداد در چارچوب محدودیت‌های وضع شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد عراق به 500 میلیون دلار در سال افزایش خواهد یافت. تهران و بغداد از اعلام حجم مبادلات بازرگانی خود در حال حاضر خودداری کردند. این در حالی است که پاره ای از منابع در منطقه میگویند ایران خارج از چارچوب مقررات سازمان ملل متحد به صدور کالاهای غیر مجاز نیز به عراق میپردازد. ایران و عراق یک کمیته اقتصادی مشترک نیز تشکیل دادند که وزیران بازرگانی دو کشور به طور مشترک ریاست آن را بر عهده دارند. در بغداد همچنین میان نمایندگان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های عراقی قراردادهایی به امضا رسیده است. شبکه تلویزیونی عراق در این زمینه گفت قراردادهای مذکور در زمینه که امور خدماتی مربوط به زائران ایرانی است که برای زیارت اماکن مقدسه شیعه به عراق سفر می کنند. اسامی شرکت‌های ایرانی امضا کننده قراردادهای مذکور اعلام نشده است. محمد شریعت مداری به دنبال امضای توافقنامه گسترش روابط اقتصادی میان ایران و عراق به خبرنگاران در بغداد گفت ایران و عراق به عنوان دو کشور دوست و همسایه در تلاش هستند تا روابط خود را در زمینه‌های مختلف از جمله بازرگانی گسترش دهند. محمد مهدی ساله وزیر بازرگانی عراق نیز با اشاره به اظهارات همتای ایرانی خود از ایران به عنوان کشور دوست و برادر نام برد. روزنامه بابل که مدیریت آن را اودی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد اظهار اطمینان کرده است که روابط دوستانه میان تهران و بغداد روز به روز گسترش بیشتری خواهد یافت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
امضای مقابل نامه بازرگانی میان جمهوری اسلامی و عراق به خصوص از این دیدگاه مهم جلوه می کند که حکومت صدام حسین در بغداد در معرض حمله نظامی آمریکاست. همزمان امروز کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه سوریه درباره آینده عراق گفتگویی تلفنی داشت. جمشید زند، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره اهمیت امضای مقابل نامه بازرگانی ایران و عراق گفتگویی دارد با احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران.
آقای زیدآبادی، ایران و عراق برای اولین بار قراردادی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور امضا کردند و از طرف دیگه هفته گذشته هم اعلام شد که ایران در جلوگیری از قاچاق نفت عراق با نیروهای بین‌المللی همکاری کرده. به نظر شما آیا این رفتار دوگانه ایران نسبت به عراق بیانگر تغییری در سیاست‌های کلی ایران هست و یا اینکه اهداف دیگری رو دنبال می‌کنه؟
در واقع هدف از انعقاد قرارداد اقتصادی سیاسی به این معناست که دولت ایران قصد داره نشون بده که برنامه آمریکایی‌ها برای سرنگونی صدام حسین عملی نمی‌شود. و در واقع به این وسیله ایران پیام خودشو به جامعه جهانی اعلام میکنه که موافق تغییر رژیم در عراق نیست، بنابراین دولت عراق و نونی دولتی که میتونه در آینده هم وجود داشته باشه میشود با اون روابط تجاری برقرار کرد. همینطوری که بعض از کشورهای دیگر منطقه مانند عربستان، اردن و حتی ترکیه هم کمابیش در همین زمینه ها همین گونه عمل میکنند و در مدت‌های اخیر سعی کردند که قراردادهایی به نحوی با عراق امضا کنند که این قراردادها مبین این باشه که اونها موافقتی برای تغییر رژیم در عراق ندارند. اما بحث توقیف کشتی‌های عامل نفت که به صورت قاچاق از آب‌های مرزی ایران عبور می‌کرده، این البته گزارشی است که رسانه‌های خارجی دادن، در ایران راجع بهش بحث چندانی نشده، ولی ظاهراً از این طریق هم ایران میخواد اعلام کنه که مقید به قطعنامه های سازمان ملل هسته و در چارچوب این قطعنامه ها حاضر در مورد عراق با کشورهای خارجی هم همکاری داشته باشه. در مجموع این دو چیز اگر به دقت نگاه کنیم تناقض واقعی با همدیگه نداره، بلکه هر دوتاش در حد اعلام پایبندی به قطعنامه های بین‌المللی تلقی میشه.
اما اگر ایران بخواد این مسئله رو الغا بکنه که احتیاجی به کنار گذاشتن صدام حسین نیست و میشه با این حکومت در طولانی مدت کار کرد، در حقیقت سیاست بیطرفی فعالی که موضع رسمی دولت اعلام شده به نوعی کمرنگتر میشه و یا حتی تعدیل میشه از این موضع رسمی اعلام شده.
سیاست ایران اونچنان که اعلام شده بیطرفی است کلن و این موضعی است که ایران قبلا هم در جنگ 1991 اعلام کرد، اما در اون موقع ایران عملا نوعی همکاری پنهان رو با آمریکایی ها داشت و بعدها عراقی ها هم به این نکته بسیار اصرار کردند و انگوش گذاشتند. اما آنچه فعلا به عنوان بیطرفی فعال مطرح میشه، این کلمه فعال در عالم دیپلماسی مفهوم ویژه‌ای نداره، مگر اینکه تصور کنیم منظور از فعال این است که ایران تلاش میکنه ضمن اینکه در این مناقشه بی‌طرف باشه، میخواد از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک مانع حمله به عراق و تغییر حکومت در اونجا بشه. در واقع ایران در مورد اینکه این بی‌طرفی فعال دقیقاً چیست، هنوز در محافل تهران این نوعی سردرگمی وجود داره، چون یک بار وزیر خارجه اعلام کرده بود که ما کلمه بیطرفی در این ماجرا برای ایران کلمه دقیقی نیست، به دلیل اینکه ما خواهان جنگ و خواهان تغییر رژیم در عراق توسط قوای خارجی نیستیم. اما بعدها به این سمت سوق پیدا کرد و کلمه فعال هم دنبالش گذاشته شده تا احتمالاً راه هر گونه مانوری هم باز باشه به این گونه که اگر لازم شد به هر حال با عراقی ها روابطی برقرار بشه، مذاکره صورت بگیره و اگر حالت عکسش هم لازم شد مثلا همکاری هایی با نیروهای بین‌المللی هم بشه. در هر حال ایران یک سیاست کاملا روشنی که همه اجزایش مشخص بشه فعلا در مقابل بحران عراق نداره، قاعدتاً تحول اوضاع ایران را این سو و اون سو میکشونه.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران، مسئله همکاری‌های بازرگانی ایران و عراق. و در ادامه برنامه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی، گفتگویی با دکتر محسن روحانی، وکیل مدافع عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، که به تازگی از زندان آزاد شد. نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورا از قطع مجدد آب هیرمند به سوی ایران برای ما میگوید. خواهیم دید که محمد محسن سازگارا، روزنامه‌نگار در تهران، معتقد است که یک گروه پنهان، یک گروه زیرزمینی سرنخ اصلی توقیف مطبوعات را در ایران در دست دارد. و در مجموعه گزارش‌های بین‌المللی از جمله از کامیابی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا آگاه می شویم. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما پیش از آن ببینیم چرا احمد رضا نبی‌زاده می گوید همون از دل ما.
بندان شال و می پوشم بدک را، به نظام گردش چرخ فلک را، به گردام آب دریا سرام دست بشویم هر دو دست بی نمک را همون از دل ما باید دل ما همون از دل ما باید دل ما عزیزم کاسه به چشمم سرایه میونه هر دو چشمم جای پایه از اون ترسم که قاب و فر با نهی با نشینه خار مشغولم به پا دست دیده و دل هر دو فریاد هر اون چه دیده بینه دل کنه یاد بسازم خنجری نیشش به پولا زنم بر دیده خواد دل گردد
میهمان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هستید. بخش فارسی.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین راستگرای اسرائیل امروز رسما سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده گرفت. نتانیاهو بنا به درخواست اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جای وزیر خارجه مستعفی دولت شارون نشست تا انتخابات پیش از موعد این کشور تا 90 روز آینده برگزار شود. بنیامین نتانیاهو روز گذشته از اینکه اسرائیل تاکنون یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را از منطقه اخراج نکرده ابراز تأسف کرد. هفته گذشته با استعفای دست جمعی وزیران حزب کارگر اسرائیل دولت شارون فرو پاشید و اکنون دولت موقت تا انتخابات ژانویه آینده به کار ادامه می‌دهد. نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اعلام شد. با این انتخابات که روز سه‌شنبه انجام شد، جمهوری‌خواهان آمریکا با حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توانستند اکثریت مجلس سنا را نیز از آن خود کنند و به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان این کشور قرار گرفت. دو دیپلمات کوبا از آمریکا حکم اخراج دریافت کردند. بر پایه این حکم دبیر اول هیئت دیپلماتیک کوبا در واشنگتن و نیز یک دیپلمات ارشد دیگر این کشور میباید تا 10 روز خاک آمریکا را کشف کنند. ترک کنند. صدور حکم اخراج این دیپلمات‌های کوبایی به اتهام دست داشتن آنان در فعالیت‌هایی که می‌تواند به منافع آمریکا لطمه بزند صورت گرفته است. جزئیات این اتهام فاش نشده است. در ایران با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. مهمترین تغییری که این لایحه در قانون انتخابات پیشنهاد کرده، حذف عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس است. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری دو لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. شورای نگهبان قانون اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران را رد کرد. همزمان با اعلام رد این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های این شورا اظهار داشت شورای نگهبان بنا به وظیفه شرعی و قانونی خود هیچ یک از دو لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس را تأیید نخواهد کرد. او افزود افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان هرگز جزء مطالبات مردم نیست. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی امروز حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام به نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفته است. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز پس از 5 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتن در دادگاه آزاد شد. تفهیم اتهام علیه بورقانی هنوز صورت نگرفته است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل دانست. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت می کند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی همزمان با 13 آبان در منزل خود بازداشت شد. تقاضای استیضاح وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این تقاضانامه که به امضای 23 نماینده مجلس رسیده است، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت از جمله به دلیل آنچه نداشتن استراتژی در تعیین مدیران، عدم قبول نسخ بیمه‌ای توسط داروخانه‌ها و افت کیفیت سطح آموزش علوم پزشکی ذکر شده، مورد انتقاد قرار گرفته و بنا به این دلایل تقاضای طرح استیضاح او به مجلس ارائه شده است. مسعود پزشکیان دومین وزیر کابینه دوم محمد خاتمی است که طرح استیضاح او در مجلس ششم مطرح می شود. پیش از این عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی نیز در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت، اما توانست رأی دوباره اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست آورد. و از لوکسامبورگ خبر رسید که یک هواپیمای مسافربری کوچک در نزدیکی باند فرودگاه بین المللی این کشور کوچک اروپایی سقوط کرده است و 17 سرنشین این هواپیما کشته شدند. از شما دعوت میکنم مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی بشنوید.
با آزاد شدن حجت الاسلام عبدالله نوری وزیر پیشینه کشور و از سیاستمداران شاخص، ناراضی و اصلاحگرای ایران از زندان، اکنون در محافل سیاسی ایران این پرسش در میان است که برنامه آینده عبدالله نوری چیست؟ عبدالله نوری در پی درگذشت برادرش دکتر علیرضا نوری هفته گذشته و با پایمردی 10 تن از نمایندگان همکار برادرش آزادی خود را با توافق رهبر جمهوری اسلامی بازیافت، هرچند خود او درخواست عفو نکرده بود. عبدالله نوری در قیاس با دیگر چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی محبوبیت چشمگیری دارد، اما آنچنان که سیاوش اردلان از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد، موانع حقوقی، سیاسی و عاطفی عبدالله نوری را دست کم فعلا از ایفای نقشی تازه در عرصه سیاسی ایران باز می‌دارد. سیاوش اردلان.
بازگشت عبدالله نوری به کانون توجه ناظران و تحلیلگران، نقش آینده او در صحنه سیاسی ایران را به موضع پرسش‌های فراوانی بدل کرده است. عملکرد عبدالله نوری در مقام وزیر کشور، مدیر مسئول 2 روزنامه بی‌پروای اصلاح طلب و بالاخره رئیس شورای شهر تهران موقعیت ویژه‌ای به او بخشید. به نظر می‌رسد 3 سال غیبت عبدالله نوری از صحنه سیاسی کشور و از پشت میله‌های زندان از توان او برای بهره‌گیری از جایگاه اجتماعیش نکاسته است. با این حال بخشودگی او توسط رهبری بدون اینکه خودش بخواهد شاید به معنای بازگشت او به عنوان بازیگری فعال در جنگ قدرت 2 جناح حاکم در جمهوری اسلامی نباشد. در گذشت هفته پیش برادر عبدالله نوری در 1 سانحه رانندگی زایه دردناکی برای او و خانواده نوری بود. نزدیکان به عبدالله نوری میگویند تأثیر عاطفی این واقعه بر شخص عبدالله نوری علاوه بر فشارهایی که او در دوران حبس نیز متحمل شده تا بدان حد است که انتظار نمی رود آقای نوری دست کم تا چند ماه آینده بخواهد فعالیتی اجتماعی داشته باشد. در واقع 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی جزو حکم محکومیت عبدالله نوری توسط دادگاه ویژه روحانیت بود. به گفته محسن روحامی وکیل عبدالله نوری، بخشودگی او تنها شامل حکم زندان بود ولی شامل محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی نمی‌شود.
محرومیت‌های اجتماعی باید نسبت به اونها هم در عفو تصریح بشه. اگر تصریح نشود بقیه محرومیت‌ها در جای خود میمانند و مشمول قرار نمیگیرند. تا زمانی که محرومیت اجتماعی که در حکمیشون قید شده بود تموم نشده، یعنی تا 2 سال بعد از پایان محکومیتشون، ممکنه مانع بشن که ایشون فعالیت اجتماعی بکنه. اگر اینکه فعالیت اجتماعی هم مشمول عفو بشه، یعنی مناسب‌تر بود که آقای کروبی و سایرین که تقاضای عفو کرده بودن نسبت به سایر قسمت‌های حکمیشون هم تقاضای عفو می‌کردن، یعنی باید می‌نوشتن که زندان ایشون به اضافه سایر محکومیت‌ها.
شاید 2 سال محرومیت باقی مانده عبدالله نوری از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، یعنی شرکت در انتخابات پیشروی مجلس یا انتخابات شوراها، چندان هم تفاوتی در نقش آینده او در صحنه سیاسی ایران نکند. دیدگاه‌های عبدالله نوری تا بدان حد در تضاد با نظرات حاکمیت جمهوری اسلامی است که بقیده بسیاری از ناظران آقای نوری نمی‌تواند در ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی جایگاهی بیابد. عبدالله نوری در جریان محاکمش دفاعیاتی ارائه داد که بعداً به صورت کتابی با نام شوکران اصلاحات تبدیل به پرفروش‌ترین کتاب سال شد. در این دفاعیات عبدالله نوری با حجاب اجباری مخالفت کرد، گفت نباید فلسطینی تر از فلسطینیان شد و خواهان مذاکره با آمریکا گردید. از همین روز که همزیستی عبدالله نوری در درون حاکمیت با جناح راست که برای خود محمد خاتمی هم دشوار شده، برای آقای نوری 2 چندان دشوارتر خواهد بود. اختلافات عمیق عبدالله نوری با رهبر جمهوری اسلامی همان زمان که آقای نوری به زندان رفت بر همگان آشکار شد، هنگامی که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی بدون ذکر نام شدیداً به عبدالله نوری حمله برد.
یه آدمی که خودی هم هست بیچاره، منتها دچار قفلت میشه، دچار اشتباه میشه، دچار فریب میشه، عقده ای پیدا میکنه، کینه ای پیدا میکنه بر اثر یک حادثه ای، در مقابل نظام نیسته، در مقابل سخن حق نیسته، در مقابل امام نیسته و راه امام. میبینید که آدم عاقلی تا دید دشمن داره براش کف میزنه باید به فکر فرو بره، بگه من چه غلطی کردم، ببین چرا کردی، ببین چه اشتباهی کردی، ببین مشکلت کجاست، بگه مشکل خودت پیدا کن، توبه کن. اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن، پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها هم ریزش دارن هم رویش دارن.
به رغم همه این مخالفت ها بالاخره آیت الله خامنه ای با آزادی عبدالله نوری موافقت کرد، اما با توجه به پیشینه رویاروی رهبر و محافظه‌کاران با عبدالله نوری، شاید او نه اکنون که در فصل دیگری از تاریخ سیاسی ایران بتواند جایگاه خود را بازیابد. چنین تحولی نیز مشروط بر آن است که شتاب رویدادها عبدالله نوری را پشت سر نگذارد، به خصوص که به گواهی خاطرات آیت الله منتظری، عبدالله نوری در شمار نخستین چهره‌های انقلابی بود که در سرکوبی و حذف مخالفان جمهوری اسلامی شرکت داشت.
آینده عبدالله نوری پس از آزادی. سیاوش اردلان گزارش می‌داد از رادیو آزادی. محمد محسن سازگارا، رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه توقیف شده گلستان ایران، در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از توقیف غیرقانونی این روزنامه و نوع برخورد دستگاه قضایی با روزنامه‌نگارانان شکایت کرده است. آقای سازگارا در نامه‌اش از کمیته‌ای 30 نفره نام برده که در یک زیرزمین مستقر است و مسئولیت بررسی و کنترل روزنامه‌ها را بر عهده دارد و به دستگاه‌های شنود تلفنی نیز دسترسی دارد و به وسایل امنیتی مجهز است. آقای سازگارا در نامه خود آورده است که قاضی سعید مرتضوی که توقیفگر اصلی مطبوعات در ایران است و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت از این کمیته خط و دستور می‌گیرند. آقای سازگارا که مدیر شرکت مطبوعاتی توقیف شده جامعه روز نیز بوده است، از کمیسیون اصل 90 مجلس پرسیده است این کمیته چه رابطه‌ای با بیت رهبری و شخص رهبر دارد؟ چرا شنودهای تلفنی این کمیته از سایت‌های اینترنتی و نشریاتی سر در می‌آورد که به روزنامه کیهان منسوب هستند؟ چرا وزارت اطلاعات در جریان چنین کمیته‌ای نیست؟ این تاریکخانه چه ارتباطی با تاریکخانه‌های قبلی دارد؟ تاریکخانه‌هایی که زیر نظر سعید امامی بود. چرا یک شعبه دادگستری باید با یک تشکیلات مخفی ارتباط داشته باشد و از آنها خط بگیرد؟ و سرانجام آنچه به وزارت اطلاعات موازی معروف شده در مملکت ایران چه جایگاهی دارد و به چه کسی پاسخ می‌دهد؟ درباره این نامه و چند چین کمیته بررسی و کنترل روزنامه، مهدی خلجی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی کرده است با محمد محسن سازگارا در تهران.
آقای سازگارا، شما در نامتون به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از کمیته بررسی و کنترل روزنامه ها نام بردین. آیا ممکن هست راجع به این کمیته توضیح بدین؟
من هم اطلاع دقیق و روشن ندارم، آنچنان که دیگران هم ندارند، جز اینکه از شنیده‌های جسته و گریخته این طرف و اون طرف آدم میشنوه و به خصوص کسانی که بعد از تعطیلی روزنامه برای مهرموم کردن دفتر روزنامه آمده بودند، وقتی یکی از اشخاص روزنامه پرسیده بود که خب این کامپیوتر و وسایل روزنامه رو کجا میبرید، گفته بودند که به یک زیرزمینی میبریم که اونجا 30 نفر نشستند و اینها رو بررسی میکنند. بعضی اشخاص رو هم که احضار میکنند از اهل مطبوعات و بازجویی میکنن، گزارش میکنن، شهادت میدن که سوالهایی نوشته شده هستش و اون کسی که میپرسه فقط مجری سوالاتی است که از جای دیگه‌ای میاد، یا اینکه فرض کنید وقتی میان در روزنامه رو ببندن از در و دیوارش هم فیلم میگیرند و فیلم تهیه میکنند که کاملا نشون میده که میخوان ببرن به کسان دیگه‌ای بدن.
آقای سازگار، شما از کمیسیون اصل 90 خواستید تا ارتباط این کمیته رو با آیت الله خامنه ای و بیت رهبری هم بررسی کنن. آیا فکر میکنید که ارتباطی بین اینها وجود داشته باشه؟
به هر صورت به دلیل اینکه کسانی که در شعبه های دادگستری می نشینند و دستور مرگ مطبوعات رو صادر می کنند و بعد هم اموالش رو می برند و بعد هم روزنامه نگارا رو بازجویی می کنند یا به زندان می اندازند، خود این اشخاص مطرح می کنند که مجری فرمانهای رهبری و بیت ایشون هستند. باز همین شنیده من بر اساس اظهارات خود این آقایونه.
به نظر میاد که کسانی که این کار رو می کنند پشت پرده کارشون رو قاعدتا نباید فاش بکنن. فکر میکنید چرا اون کسی که برای پلمپ روزنامه شما آمده فاش میکنه که یک کمیته 30 نفره هست این کار رو میکنه، یا اینکه اون قاضی ها خودشون اعلام میکنن که از بیت رهبری دستور گرفتن؟
اینها رو گاهی به طور غیر رسمی و اینفورمال در حاشیه صحبت ها و مسائل از دهنشون در میاد و مطرح میکنن، ضمن اینکه کسانی رو هم که از روزنامه نگارها گاهی به زیرزمین اداره منکرات احضار کردند و بردن و آوردن، اونها هم مطرح کردند که یک جایی هست، کمیته‌ای هست، کسانی هستند و محتویات روزنامه ها رو میخونن، شکایت ها رو تنظیم میکنن و امثاله.
فکر نمی‌کنید مطرح کردن کمیته بررسی و کنترل روزنامه‌ها و طرح رابطه اون با بیت رهبری نیاز به دلایلی داشته باشه برای اثباتش و طرحش به این صورتی که شما در نامه‌تون آوردید موجب تعقیب قضایی شما بشه؟
والا من از مجلس هم خواستم که همین رو رسیدگی بکنن و اگر فرض کنید که حد داشته باشه روشن به افکار عمومی مردم گزارش بکنند و مردم در جریان باشند، چرا که حق مردمه، و اگر هم صحت نداشته باشه باز گزارش شفاف و روشن اون میتواند که ابهام زدایی بکنه و از این نکات و مطالبی که به خصوص بین اهل مطبوعات کاملا مطرحه و شایعه میتونه جلوگیری بکنه.
کمیته پنهان و زیرزمینی برای توقیف روزنامه‌ها در ایران، مهندس محمد محسن سازگارا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارس. پیش از ادامه برنامه یک یادآوری، میزگرد امشب ما درباره یک بیانیه اخیر دبیر کل نهضت آزادی ایران در نقد لایحه اصلاح قانون انتخابات است. ابراهیم یزدی در این بیانیه خواستار حزبی شدن انتخابات و برداشتن شرط اعتقاد به قانون اساسی برای نامزدهای انتخاباتی مجلس شدند. در این میزگرد امیر مصدق کاتوزیان آن را میگرداند، غلام عباس توسلی عضو نهضت آزادی ایران، سعید حقی سردبیر روزنامه مردم سالاری در تهران و احمد طهماسبی تحلیلگر سیاسی در برلین با یکدیگر بحث می‌کنند. این میزگرد در دو بخش انجام شده است که بخش دوم آن فردا پخش خواهد شد. آب رودخانه هیرمند بار دیگر به روی ایران بسته شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پس از 10 روز جاری شدن آب رودخانه هیرمند از افغانستان به داخل ایران، جریان این آب به دلایل نامعلومی بار دیگر قطع شده است. بر پایه توافقی که میان ایران و افغانستان در سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی به کابل انجام شد، قرار شد که جریان آب هیرمند به ایران پس از سالها قطع بودن از سر گرفته شود. جنبش طالبان با قطع آب هیرمند هزاران بلوچستانی را در ایران آواره کرد و دریاچه هامون را به کلی خشک ساخت. فریدون زرنگار در گفتگوی با ابوالقاسم مختاری نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از علت قطع مجدد جریان آب هیرمند و جزئیات توافقات انجام شده در این زمینه پرسیده است.
آقای مختاری، به گزارش خبرگزاری ها جریان آب هیرمند به خاک ایران پس از 10 روز دوباره قطع شده. چه اطلاعی از علت قطع جریان آب رودخانه هیرمند در دست هست؟
اطلاعی که تا امروز بنده دارم در واقع از جریان آبی که از هفته قبل جمعه حدود 20 متر مکعب بر ثانیه وارد چانی مای ایران می شد، متاسفانه حجم آب امروز به 2 متر مکعب بر ثانیه، یعنی 1/10 تقلیل پیدا کرده. ولی علت این که چرا به اصطلاح این کاهش شدید ایجاد شده هنوز دقیقا معلوم نیست. این دو تا بحثه، یکی که آب از جلوی اصطلاح سد کجکی در واقع به دلیل پایین کشیدن دریچه ها کاهش پیدا کرده باشه، تو این دست هم که میتونه با توجه به این که در مسیر طولانی رود هیرمند که 700 کیلومتر از ایران فاصله داره تا سد کجکی، مردم استانهایی که در افغانستان هم دچار خشکسالی هستن از این آب استفاده میکنن. ولی حالا اطلاع دقیقش رو میتونیم تو 48 ساعت آینده در واقع اعلام بکنیم که علتش چیه.
برابر موافقتی که ایران و افغانستان چند ماه پیش کردند، قرار شد که در حقیقت افغانستان اجازه جریان آب رو به خاک ایران تضمین کنه. آیا این عمل در تضاد با اون توافق نامه قرار نمیگیره؟
در اون بحثی که توافق شد، خب بنده هم حضور داشتم با جناب آقای خاتمی در کابل که با یک کرزای صحبت شد. بعد از اونم هیئتی از ایران رفت سد و بازدید کردن. خب آب جلوی سد حدود 1 میلیارد متر مکعب برآورد می شد. ولی در حال حاضر با توافق قبلی و خب نظر حالا همه مسئولین افغانی الان نمیشه واقعا نظر قطعی کرد، چون ما هنوز یه مقدار کمی حجم آب داره وارد شانیمه میشه. الان هم اطلاع دقیقی نداریم که این آب ببینید در مسیر راه منحرف شده و یا اینکه مثلا از خود سد کجکی در واقع کاهش پیدا کرده، یعنی کم کردنش.
این توافقنامه ای که بین دو کشور صورت گرفت در واقع میگه که پس از تأمین نیاز افغانستان آب به ایران میتونه جاری بشه یا اینکه جدا از اون نیاز؟
توافقنامه همون توافقنامه سال 51 بین ایران و افغانستان که در سال 52 مجلس ایران و افغانستان اینو تصویب کردن. بر اساس اون موافقت نامه باید افغانستان 26 متر مکعب آب بر ثانیه به ایران تحویل بده، یعنی 22 متر مکعب رسمی و 4 متر مکعب بر اساس حسن تفاهم، و سالیانه حدود 820 میلیون متر مکعب باید به ایران تحویل بشه، که خب مستظرین در این چند ساله خشکسالی به دلیلی که در افغانستان هم این خشکسالی حاکم بود اصلا این آب تامین نشد و به ایران داده نشد. ولی در همون به اصطلاح قرارداد این بحث مطرحه، در سالهایی که مدهش هست، یعنی خشک و فراخشک، که باید بیساریای از ایران و افغانستان تشکیل بشه، از سد بازدید کنن و بعد بر اساس توافق در واقع ببینن که چه حجمی را میتوانن از آب به ایران بدن. شرایطی که فعلا حاکمه در افغانستان همین شرایط خشکسالیه. انتظاری هم که ما داریم از افغانستان اینه که در این شرایط خشکسالی اون حجمی که در شرایط ترسالی و یا در شرایط نرمال به اصطلاح قرار تحویل دادن، اون حجم ما انتظار نداریم. انتظار داریم که اینا این آب ادامه پیدا میکرد. با توجه به این که الان فصل زایش آب و فصل بارندگی و برف هست، انشاءالله شاید خداوندم مساعدت میکرد و در واقع این روند آب ادامه پیدا میکرد و بحث کشاورزی حل میشد. حجم آبی که الان وارد سیستان شده اصلا در حد قابل گفتن نیست. حدود یه هفته است 10 متر مکعب اصلا هیچ یعنی حتی برای شرب مران مشکل شرب ما هم بازم حل نشده.
با توجه به مذاکرات انجام شده بین دو کشور که شما هم در اون شرکت داشتین، اصولا افغان ها برای اجازه دادن به جاری شدن آب هیرمند به خاک ایران حسن نیت نشون میدن، یعنی مایل هستن، یا اینکه خوشسالی اینها بهانه میتونه باشه؟
ببینید، اون چه که ما به اصطلاح خب استان مجاور ما استان زرنج خودش هم دچار خوشسالی مدهشی هست. و مقامات افغانی چه خدای کرزای و چه بقیهشون رو هم حسنیت داشتن. یعنی دیدگاهشون هم این بود که علاوه بر بحث قرارداد، ما معتقدیم اگر آب داشته باشیم باید به ایران در واقع با توجه به جایگاه ایران و بحثی که ایران در حالا وضعیت فعلی افغانستان بازسازیش در واقع کمک داره میکنه، ما باید این کمک رو به ایران بکنیم. مسئولین افغانی در واقع توی بحث قرارداد معتقد بودن و حسنیت هم نشون دادن، یعنی تا بارش مشکلی نیست. به همین دلیله که ما میگیم که الان ببینیم چه شرایطی ایجاد شده که در مدت یک هفته این آب این حد اصطلاح کاهش پیدا کرده و داره قطع میشه، باید یه بررسی بکنیم و بعد در واقع پاسخ سوالو میشه داد.
فریدون زرنگار از رادیو آزادی با ابوالقاسم مختاری، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفتگو میکرد. در ایران یکی از سیاستمداران جناح راست میگوید قوه قضاییه با پیگیری پرونده نظر سنجی سرنخ بسیاری از مناقشات سیاسی را فاش خواهد کرد. با پیگیری همین پرونده است که قوه قضاییه و جناح راست بار دیگر به کشمکش و برخورد با رقیبان اصلاح طلب برخاست است. جناح راست دستاندارکاران دو مؤسسه نظر سنجی را متهم به دریافت پول از بیگانگان میکند. رهبر جمهوری اسلامی هم از این اتهامات دفاع کرده است، اما اصلاح طلبان حکومتی این اتهامات را صریحا رد کردند. با پیشرفت پرونده نظرسنجی شکاف میان دو جناح حکومت را بیش از پیش گسترده و آشکار ساخته است. سیاوش اردلان.
نظرسنجی که بیش از 70% مردم ایران را طرفدار مذاکره با آمریکا نشان داد، اینک دستمایه هجوم غافلگیر کننده جناح راست به رقیبان اصلاح طلبش شده است. انتشار برخی نظرسنجی ها به اصلاح طلبان کمک می کرد که مردم را طرفدار سیاست هایشان نشان دهند. گذشته از اینکه انجام این گونه نظرسنجی ها از این پس برای جناح اصلاح طلب دشوار خواهد بود، اما اصلی ترین ضربه ای که این جناح خورده است به واسطه بازداشت و حبس عباس عبدی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب بود. عباس عبدی و دیگر دستاندرکاران یک مؤسسه نظرسنجی متهم شدند که از منابع خارجی و یا به سفارش سفارتخانه های خارجی در ایران با هدف نظرسازی نظرسنجی کردند. تایید روز دوشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مضمون همین اتهامات موضع او را در این میان روشن ساخت.
اینها سعی میکنن ملت را مرعوب کنن، اگر نتوانستن مرعوب کنن وانمود کنن که ملت مرعوب شده است. با جفتازی، با نظرسازی مجعول، خودشان هم با این نظرسازی هایی که عواملشون درست میکنن، با بعضی از تیترهای روزنامه ها، بعضی از نوشتجات انسانهای واداده و مرعوب، خود اونها هم دچار اشتباه میشن، خیال میکنن واقعا اینجا امیدی برای اونها هست.
با نظر به تایید رهبر است که قوه قضاییه عرصه دیگر از کشمکش با جناح اصلاح طلب را گشوده است. اما همه اصلاح طلبان حکومتی ساکت ننشستند. بلندترین اعتراض روز گذشته از جانب محسن میردامادی نماینده تهران در صحن علنی مجلس عنوان شد که سخنرانی تندش به فاصله یک روز پس از گفته های آیت الله خامنه ای ایراد گشت.
ملت شریف و هوشیار ایران، آیا کشاندن مسئولان و دستاندرکاران نظرسنجی ها به محکم و دادگاه جز نفی واقعیت های جامعه و محاکمه رأی و نظر مردم است؟ اگر طراحان این سناریوها به راستی بر این باورند که در ارزیابی دیدگاه ها و نظرات مردم نظرسازی شده است، اجازه دهند تا در موضوعات خاص با همه پرسی مستقیما به آراء مردم مراجعه شود و ما پیشاپیش اعلام میکنیم که تسلیم نظر مردم هستیم. ولی جنبش اصلاح طلبی ملت ایران نشان داده است که اگر همه فعالان سیاسی هم دستگیر و زندانی شوند، اصلاحات خاموش و سرکوب شدنی نیست و میلیون ها جوان و زن و مرد این مرز و بوم از هدف مقدس خود دست بر نخواهند داشت و سیاست مشت آهنین مشکلی از مشکلات اقتدارگرایان را حل نخواهد کرد.
هرچند آنچه محسن میردامادی سیاست مشت آهنی نامید هنوز شامل خود او که قوه قضاییه حکم زندانش را اجرا نکرده نشده است، با این حال اصلاح طلبان حکومتی انتظار برخوردهای دیگر را دارند که قبلا هم در چند نوبت تجربه کردند، از جمله در مورد پرونده جنجالی کنفرانس برلین، پرونده‌ای که باعث شد محافظه‌کاران و قوه قضاییه برخی از نیروهای طرفدار اصلاحات را عملاً از صحنه خارج کنند. در این پرونده نظرسنجی هم علاوه بر عباس عبدی، یک نماینده اصلاح طلب از تهران، احمد بورقانی هم هدف پیگیری‌های قوه قضاییه است. آقای بورقانی امروز به دادگاه رفت تا به رئیس این پرونده توضیحاتی ارائه دهد، ولی بعداً آزاد شد. روشن نیست جناح اصلاح طلب در این مرحله به جز اعتراض هایی مثل آنچه محسن میردامادی ایراد کرد